تو مطلب رو علاقه داشتن که در این مورد با شنوندگان عزیز سعیم باشم و اینم که این جنگ ها و رقابت های نیابتی از طرف مشخصا سناهای درون حاکمیت در آمریکا نشون میده که رشد و تکامل اوضاع در سطح جهانی به مرحله‌ای رسیده که نظامیگری یعنی میلیتاریسم اگه تا حالا هم یه وسیله بوده، امروز خودش عملا به یه هدف تبدیل شده. یعنی اگر تا دیروز در زمان جنگ سرد نیروهای نظامی خود جنگ نظامیگری و ایجاد پایگاه های نظامی توسط آمریکا در خدمت فراملی های اقتصادی بوده، فراملی های نفتی بوده، فراملی های منابع طبیعی بوده، فراملی های گاز طبیعی بوده، امروز میلیتاریسم خودش، نظامیگری خودش به یک منبع بزرگ فراملی تبدیل شده که این من در گذشتم از زمان آیزنهاور به این طرف این واژه معروف شده، شبکه میلیتری اندستریال کمپلکس، شبکه نظامی و صنعتی که بوده، همیشه توی ریگیونه از این استفاده می کردن، گفتن به اصطلاح شبکه نظامی صنعتی. امروز شبکه نظامی صنعتی خودش به یک بخش از ارکان این نظام تبدیل شده، یعنی ضرورتا فقط در خدمت فراملی های دیگه نیست، بلکه خودش به یک فراملی بزرگ تبدیل شده. مثلا گسترش پایگاه های نظامی، اگر در زمان جنگ سرد یعنی تا سال 1991 در کلیه کشورهای جهان آمریکا دارای 500 پایگاه نظامی بود، این روز که سال 2008 آمریکا در 900 نقطه جهان یا پایگاه نظامی داره عمدتاً، و یا اگر پایگاه نظامی نداره حضور نظامی داره، به این اضافه اون پایگاه هایی که رسماً به وزارت امور دفاعی آمریکا اعلام نکردن. مثلا آمریکا پایگاه های نظامی در آلمان داره، پایگاه نظامی در ژاپن داره که اینا علنی هست، پایگاه های نظامیش در ایتالیا، ولی پایگاه های نظامی آمریکا در عربستان سعودی، در امارات عربی، در بحرین علنی نیستن، مخفی هست، همیشه میگن حضور نظامی، در صورتی که حالا همه مورخین، همه تحلیلگران خیلی خیلی به آسونی صحبت از وجود پایگاه های نظامی آمریکا در این کشورها میکنن. این یکی از در واقع تبعات میلیتاریسمی که بهش اشاره میکنم. یعنی من معتقدم که نظامیگری توسل به جنگ همیشه وسیله بوده در تاریخ، ولی این روز خودش به هدف تبدیل شده، یعنی میلیتاریسم خودش به یه صنعت بزرگی تبدیل شده، صنعت نظامی، صنایع نظامی. مثلا به ارقام اگر شما توجه کنید، تا این اوایل یعنی تا سال 2001 اون هزینه‌ای که آمریکا برای مخارج نظامیش می‌ذاشت نزدیک به 295 بیلیون دلار بود، یعنی میلیارد دلار بود. امروز این هزینه در سال 2008 رسیده به تریلیون و 6 بیلیون دلار. خیلی، یعنی در عرض 5 سال بیشتر از 20% این افزایش پیدا کرده. و اون چیزی که ایمان ما میگفتیم زنگ، امروز سیاست خارجی آمریکا را، دیپلماسی آمریکا و نظرگاه های سیاسی آمریکایی در این نمی کنه، بلکه سیاست ها و قوانین حاکم بر میتاریزم یعنی نظامیگری سیاست خارجی آمریکا را تعیین می کنه.
بله.
و یک بحران، یعنی در واقع باید منتظر بحران های بزرگی بشین در سراسر جهان، به خاطر اینکه این تمام این جنگ ها و رقابت های نیابتی تشدید پیدا میکنن، افزایش پیدا میکنن، به خاطر اینکه امروز میلیتاریسم، پدیده میلیتاریسم یعنی نظامیگری، به یک ارکان بزرگ کل سیستم تبدیل شده. وسیله دیگه نیست، بلکه خودش یه بخشی از نظام شده و که در واقع مسائل سیاسی رو معتقده که از طریق فقط زنگ میشه حلش کرد. یعنی امروز آمریکا هر مسئله سیاسی رو چون قادر نیست حل بکنه با راه حل‌های سیاسی یا راه حل‌های دیپلماتیک، زنگ راه حل شده. در صورتی که در گذشته اینجوری نبوده. در گذشته به دلایل مختلفی در آمریکا سیاست‌های خارجی آمریکا و هر سیاست خارجی، هر مسئله‌ای که آمریکا در سیاست خارجیش با آن مواجه می‌شد از نظر نظامی هم نمی‌کرد. راه‌حل‌های سیاسی، راه‌حل‌های دیپلماتیک عرضه می‌کرد. ولی امروز این شرایط عوض شده و چون آمریکا یک ابرقدرت نظامیه و از نظر سیاسی کاملا از صحنه خارج شده و از نظر اقتصادی با بحران بزرگی روبرو شده، در نتیجه این میلیتاریسم به یک ارکان بزرگی در این سیستم، در واقع در شکم این هیولا تبدیل شده است.
یعنی در واقع پس حاکمیت زور و خشونت حاکم شد.
بله، خشونت. یعنی در واقع حتی در گذشته اگر اینا از خشونت، از قهر، نظامیگری به عنوان وسیله استفاده میکردن که چیز بسیار به اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون برسن، امروز اصلا خود میلیتاریسم بخشی از اون هدف شده. شما اگه توجه کنید، ایران و آمریکا در خیلی از کشورهای جهان هدفهای سیاسی خودشون مثلا از طریق کودتا حل میکرد. یعنی ضرورتا به جنگ و اشغال نظامی متوسل نمیشد. از سال 1953 کودتای 28 نوبت رو در نظر بگیریم.
بله.
تا کودتای 11 سپتامبر سال 1373 در شیلی، آمریکا در نزدیک به 32 کشور جهان مسائل سیاسی خودش رو از طریق کودتا، نه از طریق توسل به جنگ، نظامیگری و اشغال نظامی حل میکرد.
در واقع نظامیگری اوریان شده الان.
بله، حالا این نظامیگری اوریان شده، اون چیزی که اون زمان مخفی بوده و عملا یک کشوری رو اینها به طور فیزیکی نمیگرفتن که اون به اون هدفشون برسن، امروز میلیتاریسم اونقدر رو شده و به یه ارکانی تبدیل شده که خودش به طور واضح و روشن و شفاف سیاسته خارجی آمریکا را در واقع دیکته میکنه.
کاملا جامع پارسه بناب در واقع خودش یک نوع عقبگر استعماری آمریکاست، به واقع هژمونیشو دیگه از دست داده و اکنون به عنوان یک سلطه‌گر عمل میکنه.
عمل میکنید. مثلا شما اگر توجه کنید آمریکا از نظر اقتصادی خود متون در آمریکا هستیم، از نزدیک شاهد اوضاع اقتصادی هستیم. این مدت ها تو خواهد که گذرت روشن بکنن گروپایی اینا بیان تحقیق بکنن بینویسن و به این نتایج برسن. یعنی شما حالا میبینید که در ایالت بسیار بسیار پیشرفته آمریکایی حتی نسبت به دیگر ایالات مثل ایالت کالیفرنیا، تکساس، شما میبینید که در این ایالت ها در عرض 5-6 سال آینده اوضاع اقتصادی آمریکا به طوری شده که در این ایالت ها نزدیک به 10 میلیون انسان ها که اهل خانواده هستند در واقع خانه های خودشون از دست خواهند داد.
بله.
خب این وضع اقتصادی داخل آمریکاست. از نظر خارج هم ما میدونیم که دولت چین، ژاپن و اتحادیه اروپا در آمریکا شدیداً سرمایه گذاری میکنند. آمریکا مغروز اون کشور هاست. پس در نتیجه اونا اگر یه حرکتی بکنن از نظر اقتصادی، آمریکا از نظر اقتصادی فلجتر و با فلاکت بزرگتری روبرو میشه که حالا روبرو شده. ولی چون از نظر نظامی، نظامیگری قوی شده، یعنی نظامیگری به اصل تبدیل شده نه فرع، در نتیجه خیلی امکان داره که آمریکا در مقابل با این کشورها، اگر این کشورها احیانا در مقابل آمریکا قد علم بکنن، آمریکا خیلی امکان داره که مسائل سیاسی با این کشورها را از طریق جنگ حل بکنه. یعنی آمریکا با اتحادیه اروپا، چین و ژاپن که مقروضه، علاوه این که بیاد از طریق مذاکره مسئله این پولها را حل بکنه که به اینا مقروضه، خیلی به صورت ساده این بیان به جنگ متوسل بشن، چه چیزی نداره بگه، نه که در این مورد امکان داره که بتونن، به خاطر اینکه آمریکا از نظر نیروهای نظامی نه تنها قوی قوی شده بلکه اکثر این کشورها را شما تک تک اگر بردارید، اکثر این کشورها را یا از چهار سو محاصره کرده و یا داره محاصره میکنه. مثلا شما ایران رو در نظر بگیرید که از نظر در مقام مقایسه با کشورهای چین و ژاپن و اتحادیه اروپا و حتی هندوستان قابل مقایسه نیست، ولی ایران به عنوان یک کشور در منطقه از چهارسو محاصره نظامی شده. ولی خود این فقط ایران نیست، شما چین رو بردارید، امروز شما اگر نگاه کنید حتی آمریکا در داخل چین موفق شده در بخش تبت چین آشوب را بندازه و در بالای تبت در اون بخشی که ما به اسم در واقع شمال غربی چین به اسم اویغورستان یا ترکستان شرقی اسم میبریم، اونجا هم امریکایی ها نفوذ کردن و میخوان اون بخش از ترکستان شرقی رو که ترک‌نشینان مسلمان چینی هستن اونم از بدن چین جدا بکنه. یعنی نه تنها از طریق تایوان، فیلیپین، امریکایی ها و تمام اون پایگاه‌هایی که در اقیانوسیه دارن چین رو محاصره کردن، بلکه همسایه‌های چین و پاکستان، افغانستان، قرقزستان که هیچ وقت در این کشورها پایگاه‌های نظامی نداشتن تا 10 سال گذشته، حالا داره پایگاه‌های نظامی شدن. یعنی شما توجه کنید که تا سال 1991 یک سرباز آمریکایی در قرقزستان، در تاجیکستان، در ازبکستان نبود. ولی حالا در سال 2008 در اون سه کشور آسیای مرکزی که همسایه‌های دیوار به دیوار چین هستن، آمریکا داره پایگاه های نظامی وسیعیه، ازوری نظامی هم پایگاه های نظامی رسما در باقرار داد. شما روسیه رو در نظر بگیرید، آمریکا در زمان جنگ سرد میومد در ایتالیا و آلمان تازه غربی میستاد از نظر پایگاه های نظامی. ولی امروز پایگاه های نظامی زوزبوش در اوکراین که سفر کرده اونجا داره بحث میکنه که در اوکراین بیارن داخل ناتو، سازمان نظامی ناتو. و یکی از شرایطش اینه که در اوکراین قدم بعدی اینه که اینا حضور نظامی داشته باشن. خب با جمهوری چک و با جمهوری لهستان که اونها هم کشورهای بسیار خیلی خیلی نزدیک به روسیه هستن، در اونجاها هم چکار کردن؟ پایگاه های نظامی دارن معاهده میبندن. پس در نتیجه شما میبینید که ملیتاریسم آمریکا اونقدر قوی شده به یه ارکان بزرگی از بسیار متابولیزم اجتماعی نظام تبدیل شده، دیگه وسیله دارد نیست که بیش به عنوان ابزار ازش استفاده بود، خودش به هدف تبدیل شده. میتاییزم و مثل امپراتوری روم هر جا که میرفتن دیگه اونجا میمدن بیرون، دایه امپراتوری روم از بین رفت و یا این رفته بودن مثلا اسکندریه مصر رو که گرفته بودن هیچ وقت از اونجا نمیمدن بیرون تا اینکه امپراتوری روم از درون پوکیده شده، فروپاشی شد و از بین رفت و از درونش کشورهای مختلفی بیرون اومدن. اسکندریه مصر هم مستقل شد، بسه از این رو جدا شد که بعدا البته بخشی از امپراتوری عثمانی قرار گرفت.
بله.
حالا هم آمریکا اینجوری شده. شما اینا وقتی که یه جایی میرن یه بیس درست میکنن، یه پایگاه درست میکنن، از اون پایگاه به هیچ وقت اینا بیرون نمیان مگر اینکه در اون کشور یه انقلاب بشه که اینا خیلی امکانش خیلی کمه. در تمام قرنها در چند کشور انقلاب میشه؟ دو تا سه تا. یعنی آمریکایی ها سال 1931 اومدن ایران، 1931 میلادی، درسته؟
بله.
در ایران با کمک شوروی و با کمک انگلستان رضا شاه از ایران بیرون کردن و پسرش رو پادشاه ایران کردن، یعنی ایران رو اشغال کردن، درسته؟ اینو دیگه ما از نظر تاریخی هم یادمون میاد، هم در تاریخ میخونید
کاملا.
و بلافاصله صحبتشون چی بود؟ صحبتشون بوده ارتش سرخ باید از ایران بره و همیشه هم هر حرکتی دست میزدن بهانه‌شون بود که ارتش سرخ در ایرانه باید بره بیرون. خب ارتش سرخ ما میدونیم سال 1936 یک سال و نیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم ارتش سرخ از ایران رفتن بیرون. این سال 1936 بود، یعنی ارتش سرخ از ایران رفت بیرون. ولی آمریکایی‌ها موندن، آمریکایی‌ها نه تنها موندن بلکه نورمن شوارتزکوف موند ایران و حضور نظامی آمریکا اونقدر قوی بود که 6 سال 7 سال بعد از این شوروی‌ها رفتن اونا در ایران کودتای 28 مرداد رو به وجود آوردن و بعدا هم موندن تا انقلاب شد در ایران اومدن بیرون. این در مورد لیبی هم صدق میکنه، کشور لیبی اونجا هم اینا موندن تا اینکه یک کودتای انقلابی نظامی شد اومدن اینا رو بیرون کردن. تازه اون یک کشور کوچک 1 میلیون نفری بود.
بله.
لیبی. بله. تحت اون زمان تحت قذافی.
بله.
یعنی اینا وقتی که میرن یک پایگاهی رو میگیرن دیگه مثل امپراتوری روم هم دیگه نمیرن بیرون مگر اینکه در اون کشورش یک انقلابی بشه که خیلی به ندرته و یا اینکه نه این سیستم خودش از درون به پوکه مثل امپراتوری روم و یا اینا تمام این کشورها را از سهارس رو مناسبه کردن. شما روسیه رو بردارید، حتی داخل روسیه هم اینا رفتن نفوذ عجیب غریبی کردن بین تو چچن و دیگر حوالات درون روسیه عرض میکنم، نه همسایه هاش، در داخل خود بهشتا تمامیت عظیم روسیه دیری اینها حضور دارن، اونجا حضور سیاسی دارن، بالاتر سیاسی میکنن و دوربر روسیه رو در نظر بگیرید از ژاپن گرفته کوریه جنوبی، ژاپن، فیلیپین تا میاد به اوکراین و انشارات جمهوری چک و لهستان، اینها پایگاه های وسیع نظامی به وجود آوردن. یکی به نظر من کشورهایی که از اوضاع فعلی به ویژه در رابطه با خاورمیانه تحلیل میدن باید این پدیده میلیتاریسم آمریکا را یعنی گسترش پایگاه نظامی آمریکا را در جهان که خودش یک تبعه است یکی از عوارض میلیتاریسمه مورد توجه باید قرار بگیره، نه در مورد کشورهای درجه دو مثل ایران که فقط قدرت منطقه‌ای ممکن محسوب بشن، بلکه قدرت‌های بزرگ جهانی مثل چین و روسیه.